در حین عمل ساخته شدن دنیا موتور درست میشه، اول موتور تو اون عقله در نتیجه دقت کردن در احد درست شده، بعدن اونطور که گفتیم بعد پاشیده میشه، چون مرتب قاعدتا این موتور بعد عوض بشه به خاطر اینکه یا بشه اضافه بشه.
نه نمیشه، همه چیز موتور داره، حتی چیزایی که 10 میلیارد سال دیگه هم شاید به وجود بیاد موتور. حتی حالا باید برسیم فکر کنم باز دونسس خطوس ها اینا اشاره میکنن که حتی خداوند مجبور نیست که تمام چیزایی که موتور داره رو یه زمان بیافرینه در جهان، شاید هم نیافرینه، یه سری موتوری اونجا باشن که هیچ چیزی اینجا نباشه براشون، ولی بحث اصلی سر همینه، موتور چیزی بهشون اضافه نمیشه، چیزی هم کم نمیشه. این بحثات یادتون باشه تو افلاطون هم داشتیم ها، مثلا بحث موتور سقف تخت و انگشتر و صندلی اینا هم یه اختلاف جدی بین سقراط و در واقع پارمیدس، اون رساله پارمیدس به وجود اومد.
پیشینی
هم تعریفیه، درست بگیم؟ پیشینی هم تعریفیه، جدا اینجا انگار هم تعریفیه هم تعریفی تحقیقی میتونه باشه اگر باشه، چه این چیزی؟ نمیدونم واقعا، من وارده ببینید الان نمیدونم، گفتم من کانتی رو اصلا اینجا واردش نکنه، ببینید پیشینی به این معنا که مقدمه بر تجربه است، بله، ولی باید ببینید تجربه چیه؟ تجربه بشری یا تجربه تاریخی جهانه؟ این دوتا بحثه.
نه، مقدمه بر تجربه چیزیه که لازمه یه تجربه است، اون میشه پیشینی، وگرنه میشه تحلیلی. یعنی
نلوس اومدن هر چیز پیشینی که الان میام تو بحث کانت میرسیم، هر چیز پیشینی قرار نیست لزوما شرط تجربه باشه.
شما
که
مقدم بر تجربه گفتید،
مقدم بر تجربه یه موقع شرط تجربه فرق داره، مقدم بر تجربه نه یه چیزی من مفاهیم بهم یه موقع من به مسابقه انسان مثلا من بیاندیشم به دکارتی، باید منی باشم تا بتونم بیاندیشم به شما یا با شما حرف بزنم، این میشه پیشینی و شرط تجربه. اما یه موقع من مثلا یکی مثل دکارت معتقده که، یا هر عقلگرای مدرن معتقده که مثلا امتناع تناقض در ذهن منه مثلا، یا یه مفاهیمی در ذهن من مقدم بر تجربه است، ولی شرط نیست که، نه شرط تجربه که نیست لزوما، مقدم بر تجربه این چیزی است که من دانشم نسبت به اون برای قبل از تجربه است. نه من اینو میپذیرم، که این تحلیلی پیشینی تحلیلی اگه باخواد باشه باید باشه، ولی اون که یه نکته دیگه است که حالا من شما صحبت کنیم سرش. بسیار خوب، برگردیم بحث خودمون، الان بریم وارد بحث کانت بشیم، همین که پراکنده میشه بحثمون، همین که باز باید یه مقدمات دیگه در مورد صحبت کنیم. ما الان در واقع سنت آگوستینوس یه شخصیت خاصیه، گفتم مهمترین فیلسوف ابتدای قرون وسطاست و اینکه یه فیلسوف واقعا به معنای کلمه مسیحیه که اومده مول فلسفه، و چون قبل از اون مسیحیت زیاد دغدغه فلسفه نداشت، اصلا لزومی هم نداشت داشته باشه، هنوز یه سیستم تبدیل نمیشه که بخواد یه توجیهی به لحاظ نظری بده از عقاید خودش. یه سری آدم بودن معتقدن، یه یکی اومده گفته من پسر خدام، گناهان شما رو خریدم، بعد به صلیب کشیدنش، فرداش هم چند تا آدم دیدنش، اینم رفته گفته میام. این کل مسیحیت این بود، یعنی اینقدر پیچیده نبود، اینقدر حتی میگم شورای نیقیه فکر کنم اگه یادم باشه سال 303-304 اینا تشکیل شده که تازه 4 تا انجیل رو چسبوندن به هم و نمیدونم چند تا چیز اضافه کردن، مکاشفات یوحنا رو بنزن تهش و انجیلا هر جا اختلاف داشته قیچی کردن شبیه همش کردن، اینا بعضی انجیلا رو حذف کردن به طور کلی و طرد کردن، حتی بحث تثلیث اونجا مطرح شد، بعضی از در واقع بزرگان مسیحی اونجا معتقد به تثلیث نبودن، این تثلیث هم یه چیزی 200 سال بعد جدی شده، معتقد به تثلیث نبودن، اینا اخراج شدن از اونجا و به هر حال این اختلافا به اونجا رسید. اتفاق این میفته اینه که آگوستینوس از این جهتی فیلسوف مسیحیه، چون اولا که فرصت داشته واقعا فکر کنه به لحاظ فلسفی، چون مسیحی‌ها معمولا در فرار و عذاب و شکنجه و اینا بودن، تو اون فضا فضای تفکر فلسفی به اون معنی که ما میدونیم نیست، و اینکه نزدیک 350 سال 400 سال هم از مرگ مسیح گذشته، چون خود سنت آگوستینوس سال 345 میلادی تا 430 زندگی و تولد و وفاتش، یعنی میشه قرن 4 و قرن 5، یعنی این فاصله از به صلیب کشیده شدن مسیح هست، بحثایی در مورد مسیحیت شده، خود یه چیزی به اسم ارتدوکسی مسیحی داره شکل میگیره، و در کنارش خب حالا بحث این که مهمترین بحث اینه که با کسانی که منکر مسیحن ما چیکار کنیم. چون تا وقتی که کسی باور داشته باشه به خود مسیح دیگه احتیاج به فلسفه نیست. اینجا ایمان حرف اولو میزنه و اینکه در مورد اسلام همینه دیگه. کسی باور داشته باشه تو هم گفتمان مسیح با ارجاع به حرف این حواری اون حواری میشه با شرط کلام اون دیگه اسمش تئولوژی. ولی وقتی که میاد از اساس میگه آقا این حرف مهمل من قبول ندارم وقت شما باید با این صحبت کنید. به همین دلیل اولین کتاب‌هایی که مسیحی‌ها به لحاظ حال و فلسفی میشه گفت نوشتن ردیه نویسیه. اون موقع خیلی رواج داشت، یعنی جواب ملحدین، جواب منکرین. به ویژه اینکه همچنان فلسفه دشمن بوده برای مسیحیان. فلسفه یعنی یونانی، یونان یعنی الهاد. کسانی که اتفاقا قائل به فلسفه یونانی بودن دشمن مسیحیت بوده، همونش که دیدیم پورفوریوس به مثابه شاگرد افلوتین و حتی خود افلوتینی. اونایی که فلسفه خونده بودن و یونانی معاب بودن، یونانی معاب دونسته میشدن، کسر شأنشون بود بیان یه چیزی مثل مسیحیت رو بپذیرن. اون فرهنگ یونانی رو به مثابه آرمانشون داشتن، اون عقلانیت افلاطونی ارسطویی. به همین دلیل یونانی و یونانیگری و فلسفه همواره به مثابه دشمن برای مسیحیت محسوب میشد. اما وقتی مسیحیت جایی شکل گرفت، جا افتاد و یک داری یواش یواش نظامی تشکیل میده برای خودش، اون وقتی که احتیاج پیدا میکنه به فیلسوفایز کردن یا فلسفی کردن یا مفهوم پردازی کردن در مورد همین در واقع اندیشه های اصلی مسیحیت. بخش اولش که گفتم سلبی بود، بتونه جواب بده به منکرین و ملحدین، و بعدش به مرور بتونه خودش هم یه نظام ایجابی خلق کنه. سنت آگوستینوس این چهره، اولین چهره این گزاره، چون کسی که هنوز تا آخرین آثاری هم که تو بلاز فلسفی می‌بینه توی عمرش همچنان به فلسفه بدبین خودش، یعنی خودش هم همچنان میگه تو هم کتاب اعترافاتش که اگه حتی جایی من احساس کردم که مثلا انگار دارم افلاطون و ارسطو رو مثلا با مسیح مقایسه میکنم یا هر چیز شبیه این، اونجا من به انحراف رفتم و خدای منو ببخش و نظر من به انحراف برم اینا. یا یه جایی هم تو هم کتاب اعترافاتش میگه، میگه فلسفه همان رفیقی بود که من از اول میدانستم رفیق نیمه راه است. خب این صراحت هم میگه، یعنی بدبینی به فلسفه بوده. این بدبینی همچنان حفظ میشه تا سنت توماس و نیمه دوم قرن وسطا که اینا یه نگاه دیگه ای دارن به داستان که حالا در مورد صحبت خواهیم کرد. اونجا دیگه فلسفه و همون جا که بدبینی از دست میره یه شروع میشه قرن وسطا به سمت فروپاشی پیش میره که حالا در موردش برسیم صحبت خواهیم کرد. بفهم
من یه اصلاح کنم، این میتونه
تاثیر پیشین
باشه چه شرط حتی تجربه باشه موتور، یعنی هم میتونیم تحلیلی بهش نگاه کنیم اگر مثل مثلا لایگنوس نگاه کنیم، هم میتونیم مثل شیفی نه در قرآن که هم تحلیلی هم بیشه.
بله میشه این حالا اگه خواستیم میشه بعد کلاس هم که سرش صحبت کنیم که من یه چیزایی به ذهنم رسید جواب شما بدم، ولی ترجیح میدم این پیوستار این ور رو به هم نریزیم. بسیار خوب، پس بنابراین ما میبینیم که سنت آگوستینوس از این جهت چهره جدی بود که به هر حال درگیری کمتری داشت برخلاف گذشتگان خودش، یه فرصتی داشته و از اون طرف هم این احساس نیاز وجود داشت که بیاد در مورد جهان بیاندیشه و در مورد یه نگاه فلسفی به جهان داشته باشه، بیاره بتونه توی دل مسیحیت حسب کنه. چون میدونید خود سنت آگوستینوس همونجور که معروف ترین کتاب یا شاید بشه گفت بله امول کتابش، همین کتاب اعترافات که ترجمه حالا خوبی هم شده، 13 دفتره که 10 دفترش فقط خاطراته که من بچه بودم چیکار کردم اونجا، نمیدونم خیانت کردم اونجا، رفتم نمیدونم فلان محله بعد نمیدونم با فاحشه ها بودم اونجا، نمیدونم یه دوره حتی مانوی بوده، یه دوره خیلی جدیشون اول مانوی بوده، یعنی یه دوره هم مانوی گرایی یا همون سنویت گرایی خیلی عرف بوده، خیلی متداول بوده اونجا در مقابل مسیحیت که در واقع یک منبع واحدیه، اینا مانوی بودن. بعد از مانویت میبره و این اعترافاتش هم در سنت خود اعترافات مسیحیه، همش خطاب به خود خداونده و این که منو ببخش که این کار کرده. از 13 دفتر 10 دفترش خاطراته از بچگیش و نمیدونم نوجوانی و گناهانش و اینها، و یه حالت شهر زندگی نام نویسی یا یه بیوگرافی داره. 3 دفترشه که به معنای مشخص عقاید فلسفیشو داره بیان میکنه و میخوام بگم حتی خود این کتابش که اصلا مهمترم، باز شما میبینید که کتاب فلسفی به معنای کلاسیک کلمه نیست، بلکه اعتراف نویسیه و در این حال هم داره به خداوند مثلا یه سر صحبت هایی میکنه. اینجا 4 تا حرف فلسفی هم میزنه که حالا بهش ارجاع خواهیم داد. سنت آگوستینوس از این حرفایی که ما زدیم در مورد افلاطون و بعد سنت نو افلاطونی مثل اسکندر افرودیتوسی و بعد خود افلوتین که قبل از این با علاقه شباهتی که وجود همواره به مسابقه دشمن به اینا نگاه میشه، چون فورفوریوس گفتم شاگرد افلوتین خیلی با اینا درگیری جدی داشت و کتاب‌هاش سوزانده شد و این بحثا. این برداشتو کرد که میتونه از این رویکرد استفاده کنه برای در واقع اندیشه مسیحی و به همین دلیل سعی کرد درونی کنه اون رویکرد رو، رویکرد فلسفی رو درون اندیشه مسیح. یعنی باز در نهایت سنت آگوستینوس یک متکلمه که از اندیشه های فلسفی هم استفاده کرده، نه یک فیلسوف. یعنی کلام رو، فلسفه رو ورس در بطن کلام حل کرده و حذف کرده. شاید به تعبیر بشه گفت کل قرون وسطا به غیر از تک و توک فیگورهای خاصی همشون در واقع همچین رویکردی رو داشتن. بسیار خوب، در مورد بحث خودمون که همون نظریه مسل افلاطونی اینا میشه، معتقده مثل افلاطون که خداوند در واقع خالق جهانه، با نگاه به ایده ها جهان رو خلق کرده، ولی این ایده ها کجاست؟ تو دل خودشه. یعنی خداوند عقل خودش و علم خودشه که جهان رو خلق کرده، نه نگاه به ایده هایی که بیرون از خودشه. از این تمایز شروع میکنه، در این حال که افلاطون رو داره نقد میکنه و میدونه که تقصیر هم میندازه گردن فرهنگ یونانی و فرهنگ افلاطون توش بوده و افلاطون هنوز صدای مسیحیت به گوشش نرسیده بوده، به خاطر همین اشتباه میکرده و از این حرفا، و از دل همون میاد همین بحثا رو میکنه و سعی میکنه افلاطون رو درونی کنه. و به این معنا هست میگن نیمی اول قرن وسطا که چهرهش سنت آگوستینوسه، فلسفه نو افلاطونیه، مسیحیه، و بعد اون فلسفه نو ارسطویی و مشائی مسیح در نیمه دوم. ببین توی همین اعترافاتش هم میگه خطاب به خداوند داره حرف میزنه، اما تو چگونه آنها را خلق میکنی؟ چگونه آسمان و زمین را آفریدی؟ این دفتر 11 همش که شروع میکنه بحثای فلسفه. آشکارا در آسمان یا بر روی زمین نبود که آنها را خلق کردی، و نه در هوا یا در زیر دریا، چرا که اینان پاره ای از قلمرو آسمان و زمینند. در عالم نیز عالم را نیافریدی، زیرا تا آن زمان که جهان آفریده شد مکانی وجود نداشت. میخواد بگه در یک عالمی عالم رو نیافریده، چیزی نبوده، خلق از عدم رو داره میگه. زیرا مکانی وجود نداشت تا خلق در آن صورت پذیرند. همچنین ماده‌ای نیز در دست نداشتی تا از آن آسمان و زمین را برسازی. یعنی خلق از عدم، ماده‌ای هم نبوده، خداوند خلأ مطلق بود. حتی خلأ هم نبوده، خلأ یعنی یه چیزی هست خالیه، نه هیچ چی نبوده اصلا. زیرا ماده‌ای را که هنوز نیافریده بودی از کجا فراشنگ می‌آوردی تا آن را خمیرمایه ساخت اشیا قرار دهی؟ آیا چیزی هست که علت هست بودنش غیر از آن باشد که تو هستی؟ واسه ماده هم حتی علت هست بودنش هم تویی. وجود تو علت وجود هر چیز است، بنابراین باید این طور باشد که تو فرمودی و آنان هست شدن. همون کن فیکون که خیلی جالبه، من به صورت تصادفی داشتم عهد عتیق رو میخوندم، به یه آیهی برخوردم تو مزامیر، مزامیر داوود، که شبیه این همین کن فیکون ماست. من خود چیزی که تازه بهش برخوردم، باب 33 آیه 9 بود فکر کنم. حالا از اینکه چند آیه بالاترش میخوام، سرود تسبیح تو مفصل مزامیر. به کلام خداوند آسمان ها ساخته شد و کل جنود آنها به نفخه دهان او، یعنی هم کلام او، مثلا گفت همون. بعد پایین تر توی جان بله هم نفخه میگن، و نفخت و فیه من روحی که این برم داریم. بعد تو آیه 9 میگه زیرا که او گفت و شد، او امر فرمود و قایم گردید. یعنی همون کن فیکون، گفت و شد. یعنی نمیگه چیزی رو در جایی ساخت، یا حتی وقتی ما میگیم چیزی رو ساخت یعنی جایی باید باشه که بسازه، حتی اونم نیست. چیه؟ فقط گفتنه، فقط کلامه. به همین دلیل حالا بعدم در مورد اینه که لوگوس چقدر جدی میشه، مفهوم لوگوس تو قرون وسطا که در آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود. می‌خواستم بگم تو عهد عتیق هم این نمونه رو در واقع من دیدم که همین او گفت و شد رو داشت اینجا، یا همین حرفی که اینجا آگوستینوس زده شبیه همین کن فیکون ماست. تو فرمودی آنان هست شدن. تنها در کلمه اینجا لوگوس رو منظورش، لوگوس بود که آنها را آفریدی. و بعد میگه که کلمه تو که جاودانه ادا می شود و از رهگذرش همه چیزهای دیگر تا ابد بیان می گردن. چه؟ کلمه تو آن کلامی نیست که در آن هر بخش پس از ادا شدن به پایان رسد و جای خود را به بعدی دهد تا در نهایت تمام کلام منعقد شود. در کلمه تو همه چیز یک جا و آنن اما جاودانه بیان می شود. اگر چنین نبود کلمت دست خوش زمان و تغییر میشد و لذا نه حقیقتا سرمدی می بود و نه نامیرا، یعنی کلمه نامیرا و سرمدی. این باز برمیگرده به اون بحثی که حالا بشم زیاد نمیپردازیم، اگه بحث بشه میشه سرش صحبت کرد، مفهوم زمان نزد آگوستینوس. چون میدونید آگوستینوس به گذشته حال آینده قائل نیست، یک زمان داریم و اون زمان حاله، بعد یا حال حال داریم یا حال گذشته داریم که میشه خاطره مثلا حافظه، یا حال آینده داریم که میشه انتظار، یا حال حال هم داریم که همون حاله دیگه، فکر کنم میگه مراقبه بشه. همه چیز در حاله، خداوند هم یعنی کل جهان برای خداوند حاله. این مسئله از کجا وجود میاد؟ از اون بحث ایرادات خیلی جدی میشه مطرح کرد، اون موقع مطرح میشده برای نگاه دینی به خداوند. یکیش این بوده که چگونه خداوند که عالم مطلقه و قادر مطلقه، چیزی غیر از آن چیزی که خداوند میخواد مگر در جهان قابل تحقق هست که پس فردا قرار خیر این آدم رو بگیری که چرا این کارو کردی، کارو بدو کردی یا نکردی؟ خداوند یه قادر مطلقه و عالم مطلقه و میدونه در نهایت مثلا 40 سال آینده من قرار چیکار کنم، یعنی از پیش اینا مهیاست و بنابراین من در این زمینه هیچ تقصیری ندارم. اینجا آگوستینوس با این ترفندی که می‌خواست بزنه سر مفهوم زمان، یکی از در واقع نتایجش ثمراتش اینه که بگه نه، خداوند اینجوریه که آگاه باشه تو در آینده، کل جهان برای تو الان آن خداونده، چون خداوند از منظر سرمدیت داره به جهان نگاه میکنه. و همین در اینجا میگه، میگه کلمه تو خود سرمدیته، گذشته و حالی نیست درش، گذشته و حال برمیگرده. و این جور بحثا در مورد آگوستینوس و زمان آگوستینوس که فکر کنم اگه تا اونجا که خودم یادم هست چرا تو مقاله خودم یه اشاره کردم در مورد زمان آگوستینوس، خیلی مختصر شاید هم کرده باشم. بسیار خوب. این پس بنابراین ما میبینیم که حالا بحث صرف نظر از بحث زمان، وقتی در مورد خداوند صحبت میکنه مشخصا خلق از عدمه، اما این خلق عدم رو سعی میکنه پیوند بزنه با خود روی کرده افلاطونی در مورد خلق جهان. دمیورگوس جهان رو خلق کرده اما هم مادهش رو، یعنی در واقع مادهش هم از پیش نبوده، قدیم نیست، و از طرف دیگه دمیورگوس با چیزی بیرون از خودش نگاه نمیکنه جهان رو خلق کنه، بلکه خداوند درون خودش اون عالم ایده ها یا هر چیزی که هستش. و به همین دلیل هستش که باز یک فرصت خیلی خوبی میبینه سنت آگوستینوس در این اندیشه نو افلاطونی که بیایم حالا این ایده رو درون اون عقل قرار بدیم. ببینید افلاطون وقتی این حرفا رو میزنه عقل و نفس، سن دغدغه مسیحی نداره، فکر نکرده که من میخوام بعدا مسیحیت توجیه کنم که این حرف رو بزنه. این یک دستمایه برای مسیحیون که خب حالا اینجا میشم تثلیث رو بهش پیوند زد، همین که میشون عقل رو همون عالم ایده ها قرار داد که خداوند همون احد که این عقل رو داره نزد خودشه دیگه، عقل درونی خودشه و این عقل رو تحقق میبخشه و این بحثا. پس بنابراین ایده ها در واقع محتوای شناخت خداوند از خودشن و این ایده ها همون چیزی هن که ما از این به بعد بهشون میگیم صور علم الهی. یعنی از اینجا بعد از شخص آگوستینوس به بعد مفهوم ایده یا همون مثال در قرون وسطا تبدیل میشه به صورت علم الهی تا چند قرن، تا وقتی که یواش یواش صورت بیاد پایین تا برسه تو صورت مثلا انسان ها قرار بگیره. ببینیم اینجا هم کاپلستون اشاره میکنه، ما نزدیک کنیم بحث دیگه، اگر کسی بتواند کلمه را بشناسد همه موجودات قابل شناسایی را خواهد شناخت. حالا یه نقل قولی هم آورده احتمالاً از یه نقل قولی از خود آگوستینوس آورده. کلمه را درک کنی هر آنچه را که دانستنی است درک می‌کنی. پدر در پسر یا کلمه هر آنچه را که می‌توانست به وجود آورد بیان کرده است. بنابراین مثال‌های همه مخلوقات ممکن و بالفعل در کلمه جای دارند. و این مثال ها نه تنها بر کلیات اجناس و انواع، صرفا بر کلیات، بلکه بر موجودات جزئی و فردی هم شامل هستند. گفته می شود در کلمه، وقتی گفته می شود در کلمه مثال های نامتناهی وجود دارد، مقصود این نیست که مثال ها در خدا واقعا متمایزند، زیرا در خدا هیچ تمایزی جز تمایز اغنوم ها وجود ندارد. میگه این که ما میگیم تمایز وجود در خود خدا تمایزی نیست، خدا بسیطه، اصلا تمایزی نیست. این تجلی ایناست که اینجا متمایز میشه در این جهان. آنها از این جهت که در خدا موجودند از ذات الهی و از یکدیگر متمایز نیستند. مسل بنا به ذات واحدن، همه به ذات خداوند برمی‌گردد. این اتفاق که میفته، ببینید الان دو تا نکته است. یه نکتهش که برای شما روشن یعنی مارسایش صحبت کردم، این که الان یه تبیین مسیحی فلسفی از خلقت جهان وجود داره. اما یه نکته دیگه هم هست که شاید به مراتب مهمتر باشه و بعداً تجلی و نتیجه اون در قرون وسطا می‌بینیم، اینه که این نگاه افلاطونیه. هیچ چیزی رو در این جهان افلاطون میگفت نمیشه شناخت به راستی، چون معرفت فقط با آنچه هست تعلق میگیره نه با آنچه که میشود. هیچ چیز رو نمیشه شناخت مگر اینکه مسلش رو بشناسی یا ایدهش رو بشناسی. حالا این رو بیایم به زبان آگوستینی دوباره در واقع ترجمه کنیم. در این جهان هیچ چیزی رو نمیشه شناخت مگر آنکه ایدهش رو شناخت، کلمه رو شناخت و به همین دلیل خدا رو شناخت. پس بنابراین چیز عجیبی نیست اگر در طول 10 قرن آینده ما ببینیم هر شکلی از دانش قرار از مجرای کلیسا رد بشه. یعنی کلیسا مدعیه که هر شکلی از دانش رو من میتونم تعیین کنم، از فیزیک و ریاضیات و نجوم گرفته تا علوم دینی. چرا اینو میتونه بگه؟ چون یه کلمه نزد من، من کسی ام که کلیسا، من کسی ام که مجرای این در واقع این میانی واسطه بین شناخت شما و پسرم و به همین دلیل میتونم کلمه رو بشناسم و هر چیزی که شما در این جهان به حتی علوم غیر دینی مشخصا به خاطر این نگاهی که هستش و اینا همه در نهایت برآمده از اون صور علم الهی ان، پس نتیجه همش برآمده از منم هم. و به همین دلیل هستش که ما چیزی به اسم دخالت دین در تمام حوزه ها رو داریم. این منطقش اینه که الان آگوستینوس گفته و این منطق رو کلیسا به شدت هم استقبال میکنه ازش. یه اتفاقی که میفته و حالا من بعداً سر دعوای دومینیکن ها و فرانسیسکن ها صحبت میکنم در موردش، بوناونتورو و سنت توماس، کاری اتفاقی که توی جهان ایمان و جهان اسلام نیفتاد. خیلی جالب، پاپ ها و به طور کلی کلیسای روم یک در واقع عزم عجیب و غریبی داشتن به اینکه تا اونجا که میتونن فلاسفه رو جذب حداکثری کنن، یعنی ازش استفاده میکردن. یعنی حتی دو گروهی که با هم دیگه کاملا مختلف مخالف بودن رو میآوردن تو سوربن، یه کرسی به این میدادن یه کرسی به این میدادن و اینا رو توی دل خودشون نگه میداشتن، تا چهار تا شاید فوش هم میدادن هر اتفاقی میافتاد، ولی بعضی که حتما از اون میمردن یه 50 تا 100 سال برشون قدیس هم میشدن سنت توماس و سنت آگوستین و اینا، و این باعث شد توی کلیسا حذف بشه. اتفاقی که اینجا نیفتاد، اینجا همواره نهاد فقه با فلسفه فاصله ای داشته و هیچ وقت درونی سازی نتونسته بکنه فلسفه رو. به همین دلیل یکی از اون ریشه های در واقع بخوایم تفاوت بین ما و غرب پیدا کنیم، یکی از ریشه‌هاش دست کم اینجاست که به چه معنا فلسفه اینجا فلسفه یه جا دیگه بالا زورش نمیرسه به جنگ و دیگه نابود میشه، ولی اونجا درونی میشه توی سیستم.
یعنی که
واژه‌ی مطلق
اینجا چه
داره
اینجا میده
الهی از ساعت الهی
چه
دست داره؟
نگاه فقهیه و
دست آخر تولید فقیه دیگه. اونجا هم همینه نگاهش، اونجا هم نگاه ارتدکسیه و اینکه در نهایت میخواد تولید فقیه کنه دیگه. آره به تمام معنی
اینقدر دغدغه
دین دارن، بعد ابن سینا، نمیدونم فارابی، اینا چه اینقدر دغدغه دین دارن؟ سقراط، نه دغدغه دین که خب اونورم دارن اینورم دارن، اینا بر دین دارن که فیلسوف میشن. ببین شما اینجا به غیر از شاید دو تا یا سه تا چهره مثل زکریای رازی و ابن راوندی که صراحتاً اصلا خارج دینن و
حالا
چرا داره؟ ابن روش قاضی شرعه، ابن روش خیلی آدم دیندار سفت و سختیه، ولی درسته من رو نگاه کنم یه میگه ارسطوییه اصلا بریده از اون نگاه نوافلاطونی، ولی خیلی سفت و سخته. اما یه تفکیک قائله بین فلسفه ساعت فلسفه و ساعت در واقع چیز در واقع بله یه تفکیک رو میتونه بکنه. بله اینجا این هست، اما بحث اساسا اینه که توسط نهاد دینی که این بس بحث خیلی مفصل میشه دیگه. اینجا نهاد دین از نهاد حاکمیت یه تمایزی هست. شاه ها درست همش دیندار بودن یا دینداران در جواب خودشون داشتن یا حالا یه باجی میدادن یا هر چیزی و بلکس، ولی نهاد دین و نهاد حاکمیت مثل کلیسا اونجا یک دست نبود. میشه از اینم حرف زد، خیلی حرفا میشه زد، من یه چیزی به ذهنم میاد باز کنم، ولی میخوام بگم که به هر حال ابن سینا و اینا دغدغه دینی داشتن، اصلا دینداری بودن که رفتن راجع به دین فکر کنن. به غیر از دو سه تا چهره در تاریخ فلسفه اسلامی ما چیزی نداریم کسی که دغدغه دین نداشته باشه. ولی باز یکی از بحثا، حالا میخوام بگم که ما خیلی موقع هم من هم شما فکر میکنیم و وظیفه‌مون که فکر کنیم که چرا مثلا فلسفه در اینجا اینجوری بلا سرش اومده بعد مولا صدر دیگه تحلیل شده. حتی اون تو هم دوره هم باز دوباره همیشه تو سری میخورد و هیچ وقت اون ارج جایگاهش رو دست نمیبود. و همین که چه نسبتی بین ما و غرب وجود داره، چرا مواجهه ما با غرب چجوریه و این بحثا. میخوام بگم یکی از اون چیزایی که میتونه نمونهایی که ما لحاظ کنیم این روی کرده. کلیسا اونجا سعی کرده دعواها رو درونی کنه. اینجا همواره حتی بر سر مریدان خودش هم مهری میکرده، مثلا اینکه اونا رو بتارانه دست خودش. اینم یه حالا بحثی که باز ریشه های اینم باز بحث مفصلی، حالا من میگه چیزایی بزنم میرسیم کنم یه افرایی بزنم، ولی ترجیح اینه که برگردیم بحث اصلی. بسیار خوب، حالا راه شناخت انسان برای آگوستینوس، راه شناختی، راهی که انسان بتونه بشناسه اون ایده ها رو چیه؟ اگه قرار باشه آگوستینوس برگرده بگه که خب عقل دیگه، فکر فلسفیه، این که دیگه اصلا چه احتیاجی به مسیح و این همه دم و دستگاه بود، قطعا جوابش از دل مسیحیت میزنه. جوابش دقیقا یه چیزیه که بهش میگه یه جور اشراق الهی، یه جور شهود الهی. یعنی این چیزی که این پایینه از طریق یه جور اشراق الهی، حالا اگه درست یادم باشه خود اصطلاحش هم دیواین ایلومینیشنه، یه جور انکشاف مثلا الهیه که میتونه با اون پیوند پیدا کنه و این مسیری که اینجا یه طرف هست و برعکس بره بالا. و اونم فقط به خاطر چیه؟ حالا به هیچ وجه انسان نمیتونه، یعنی هیچ کنون از این مراحل نمیتونن در واقع مراحل بالایی راهی ببرن، چون سلسله مراتب بالا و پایین. اما یه اتفاقی در طول تاریخ افتاده که فقط هم یک بار افتاده و اونم ظهور مسیحه. اینجا مسیح با اون اتفاقی که افتاد و اون خدای در واقع پدر پیوندی که پیدا کرد با خدای پسر و در این جهان نمیدونم اومده و صلیب کشیده شد یا هر چیزی، این امکان رو محقق کرد که ما بتونیم از پایین به بالا نگاه کنیم. سنت آگوستین به همین دلیل افلاطون نتونسته اینجوری نگاه کنه، چون هنوز مسیحی نبوده. مسیحیت که تاریخ بعد از به صلیب کشیده شدن مسیح یا ظهور مسیح و قبل از اون تقسیم میشه، تاریخ راستین برای اینا. و به همین دلیل هم هستش که یک کتابی هم داره سنت آگوستینوس به اسم شهر خدا، اونجا حالا واردش نمیشیم، ترجمه هم شده فارسی. اونجا شهر خدا رو در مقابل شهر مدینه ما قرار میده، یعنی در مقابل چیزی رو ما بهش میگیم سیتی یا پلیس یا سیویتاس، همون مدینه. و شهر خدا یه شهر دیگه است، یه شهری که اصلا سلسله مراتب رو نداره و این بحث. اونجا میاد بحث در مورد این میکنه که مثلا با حضور مسیح مثلا مفهوم شهر دگرگون شد و اینجوری شد. در اون تاکید خیلی زیاد داشتن روی این دقیقه تاریخی مثلا ظهور مسیح یا سری پیشته شدنش. حالا این تنها راه پس بنابراین اینه دیگه، اشراق الهیه، یه جور پیوند پیدا کردن با یه جور عرفان دینیه در واقع. و به همین دلیله که ما فلسفه نیمه اول قرون وسطی، فلسفه نو افلاطونی، فلسفه عرفانی دینی میشناسیم. به خاطر همین رویکرد هاست که ببینید اینجا الان نقل قولی بیارم چون خیلی روانم گفته از آقای دکتر مشتهدی. مسلم است که البته انسان به مراتب بالاتر ارتقا می‌یابد و به شناخت عقلی می‌رسد و در این نوع شناخت صرفاً مصول و نمونه‌های ثابت ازلی که حاکم بر ذهن او می‌باشند وی را یاری می‌کنند. مثلا در مقام زیبایی، مقایسه زیبایی فلان و فلان، عالی‌ترین درجه شناخت عقلی در اثر نظاره و توجه دقیق به معانی ازلی و ابدی حاصل شده و همین شناخت حکمت نامیده می‌شود که البته در اوج و عالی‌ترین درجه خود تفاوتی با ایمان ندارد. مسئله که در مورد افکار تمام افلاطون مطرح بوده در مورد تفکر آگوستین هم مطرح است، یعنی تعیین جا و محل همین معانی ابدی و ازلی یا مصول، که حالا ما قرار به اینا در واقع نظاره کنیم، با نظاره بتونیم به اینا برسیم. اما این نظاره مطلق عقلی نیست صرفا اون که افلاطون میگفت روش معرفتیش، بلکه جور شهودی عرفانی دینی در واقع محسوب میشه، یه چیز شبیه تذکار افلاطونیه اما از مجرای همون شهود و اینا. خب این اون نکته‌ای بود که می‌خواستم در مورد سنت آگوستینوس بگم. حالا قبل از که جلسه امروزم تموم بشه حداقل بتونیم از سنت آگوستینوس خارج شیم. رویکردی که سنت آگوستینوس داره نسبت به حالا هم فلسفه و هم حالا به ویژه تو بحث ما ایده و عالم مصول، همون رویکردی که در واقع بنیانگذار رویکردی که قرن‌ها در 15 قرن بعد از سنت آگوستینوس این رویکرد ادامه داره. ولی فیلسوفانی هم که ما الان اسمشون هم اینجا نوشتم و منم اشاره میکنم به اینا، باز ما میبینیم همه تو گفتمان سنت آگوستینوس استفاده که اون کرده از این فلسفه نوافلاطونی، اونا هم به یه معنا از همین رویکرد دارن استفاده میکنن. ما سعی میکنیم روی تفاوت‌های اینا تمرکز کنیم که اینا چه اتفاقی سر مسل میفته و ببینیم گام به گام اونجایی که مسل مثلا به اوکام میرسه و بعدش مثلا به دوران مدرن که تبدیل میشه به یه چیز ذهنی به چه معناست این اتفاق میفته براش. میشه فیلسوفای دیگه هم مثلا اسکاتوس، یوهانس اسکاتوس اریگنا، مثل بوئتیوس اینا هم اشاره کرد. اما بوناونتوره از یه جهتی خیلی مهمه که من انتخابش کردم. یه دعوایی شکل میگیره بین در واقع بعد از قرنها حاکمیت مطلق اندیشه سنت آگوستینوس بر فلسفه قرون وسطا و خب برای کلیسا هم تحت تاثیر قرار داده بود و خیلی های دیگه، یه اختلاف نظر اینجا به وجود میاد که برمیگرده باز به مسئله کلیات در قرون وسطا. یعنی مثلا قرن 13 میشه این حرفی که من دارم میزنم بهتون. ببینید اولا چیزو بگم، اتفاقی که میفته رو بعد بگم چه ربطی به کلیات داره. دو گروه در مقابل هم قرار میگیرن. یه گروه خودش رو نماینده همین سنت سنت آگوستینی میدونه و خب البته اسمن به اینا میگن فرانسیسکن که برگرفته از فرانچسکوی قدیسه که خودش یه مسلک عرفانی داشته، تاکید بر عرفان و شهود و اینا میکردن به ظاهر، و یه گروه دیگه که تاکید بیشتر دارن بر خود فلسفه و یه جور هر دوتاشون دینی هم در نهایت، یعنی هم سنت توماس دین داره و تو سنت کلیسایی جا میشه و هم از اون ور، ولی سنت آگوستینوس و همینطور در واقع سلسله در واقع اخلافی هم که بعدش میان تا بوناونتوره معتقد بودن به یکی بودن الهیات و فلسفه، یعنی الهیات و فلسفه یکی هن. ما اینا رو نباید هم جدا کنیم. سنت توماس و دومینیکن ها که بعد از این به وجود میان موافق جدا شدن الهیات و فلسفه هن. در نهایت معتقدن فلسفه هم باز به الهیات ختم میشه، برای اثبات وجود خداوند دقیق ترین اثبات ها رو سنت توماس میکنه با همون فلسفه خودش. اما این تفکیکی قائلا بین فلسفه و الهیات، شبیه اختلافی که بین شاید خود افلاطون و ارسطو هم بوده. نه افلاطون و ارسطو، افلاطون در نهایت به سلسله مراتبی توی علم قائل نبوده و همه رو تحت کلیت قرار میداده، ارسطو بوده که سلسله مراتبی در علم قائل بوده. این اختلاف در واقع داشته باشین این اختلاف و اینجا که حالا من اصلا در مورد خود اختلافش هم میتونیم صحبت کنیم، یه بخوام خیلی مشخص از امیل بریه صحبت کنیم، یه نقل قولی هم هست کتاب آقای کابلسونی که آقای دکتر اولیا ترجمه کرده، کابلسون کوچیکی، کتاب خوبی، من پیشنهاد میدم کسی فرصت نمیکنه واقعا این دو جلد کابلسون دوشر کابلسون در مورد قرون وسطا رو بخونه که خیلی تخصصی و پیچیده است. همین کتاب خلاصه‌ای که هست دیباچه بر فلسفه قرون وسطا که آقای دکتر اولیا ترجمه کرده بخونه، کتاب خوبیه، البته بازی بخشی رو در واقع پوشش میده ولی کارو راه میندازه در واقع. خب اولی نقل قول از بریه بخونیم بعد میریم اون بحثا میکنیم سر اینکه کلیسا چجوری سعی میکرده اونها رو درونی خودش کنه، این دعواها رو حفظ کنه. ببینید بدین قرار دو طرز فکر مثلا در مقابل هم قرار گرفتن، یکی طرز فکر و روحیه فرانسیسکن ها که از افکار و آرا آگوستین قدیس برخوردار شده و نماینده اون بوناونتوره بود، یعنی بوناونتوره در واقع این نبرد رو به این شکل مطرح کرد و خودش در واقع نماینده فرانسیسکن هاش، و دیگری روحیه دومینیکن ها که آبشخور آن فلسفه ارسطو و نمایندگان میتوان آلبرت کبیر و سنت توماس آکویناس را نام بود. این ارسطویی هم که اینجا بهش اشاره میکنن، یعنی در نیمه دوم قرون وسطا این اصطلاح به گوش خودتون شنیده رسیده که میگن نیمه اول قرون وسطا حاکمیت فلسفه افلاطونیه، نیمه دوم قرون وسطا حاکمیت فلسفه ارسطویی، ولی واقعا ارسطویی حاکم نبوده، یعنی در واقع یه جور مشایگری نو افلاطونی، همینجوری که اینجا مثلا به ابن سینا میگن ارسطویی در حالی که ارسطویی نیست واقعا، اینجا یگان ارسطویی جهان اسلام ابن رشد بی برو برگرد، یه جور میخوام بگم یه جور نو افلاطونی پیوند خورده با بعضی از بحثای ارسطو، یه نگاهی به افلاطون و اینا بوده در واقع، به اینا میگن بازگشت ارسطو، منظور اینه. وگرنه ارسطونیان راستین در قرون وسطا میشدن سیژه برابانتی و اینا که میشدن ابن رشدیان لاتینی که سوزانده شدند و کشته شدند و اینها، این بازگشت به ارسطو نبود. اما حالا در همون حدی که مطرح میشه توی تاریخ فلسفه هست، ما اینجا اشاره میکنیم به یه معنا یه جور سعی شده از برخی از اندیشه های ارسطو دوباره احیا بشه ارسطو، و این احیا ارسطو در طول یکی دو قرن تبدیل میشه به حاکمیت مطلق هر گونه بحث ارسطویی در تمام ابعاد علم. و به همین دلیل وقتی قرون وسطی به پایان میرسه و رنسانس رخ میده و اون اختلاف شدید وجود میاد، دشمن اصلی مردم و آزادی خواه خود ارسطوه. اینقدر ارسطو تو چشمینا کرده بودن، تمام ابعاد زندگیشون تحت تاثیر ارسطو بوده، حتی از پوئتیک و رتوریک ارسطو شد مثل کتب مقدس باشون برخورد میشد تا کتاب حالا متافیزیک و اینا. فیزیک ارسطو موزل اصلا اون فیزیک ارسطو بود دیگه، که مثلا توی علم و اینا بحثایی داشتش که علم مدرن داشت ردش میکرد. این ارسطویی که ما میشنویم در قرون وسطا همه دارن بهش فحش میدن، در طول این قرن 13 تا قرن مثلا 15 16 بوده که شکل گرفته، جدی شده. از همین دوره‌ای که دومینیکن‌ها رفته رفته به قدرت میرسن، فرانسیسکن‌ها رو میزنن کنار و یواش یواش یه جور بازگشته به ارسطو ما شاهدش هستیم. خب اینجا من یه نقل قولی از این کاپلوستون اینجا بخونم و بعد بریم سراغ یه نکته مهمی به اسم مسئله کلیات. ببینیم مثلا، حالا من یه بخشش رو میخونم دیگه. یکی از مهمترین فلان فلان، دومینیکن ها که فرقه واعظان بودن، از همون ابتدا مطالعه الهیات رو دوست داشتن، ولی فرانچسکو قدیس با آرمانگرایی شورمندانش در راه پیروی مو به مو از مسیح و فقر سختگیرانه‌ای که مطابق با تعالیم انجیل از خاطرش نمیگذشت فلان فلان. یه نکته هم من تو پرانتز بگم، فقط فرانسیسکن که ما میگیم فرانچسکو قدیس کیه؟ فرانچسکو قدیس کسیه که اون اتفاق براش میفته، این استیگماتا یا اون که از فرط رنج دادن خود رنج‌های مسیح یا زخم‌های مسیح در دستش و حالا به پاش تجلی پیدا میکنه. بله، یعنی از فرط اینقدر اوج اعلای خدازاری که اینا تو روحانیتشون دوچارش بودن. بله، فرانچسکو آسیزی یا هم فرانچسکو قدیس. بله بله دیدم، بله بله فیلمش هست. یادتون باشه توی همین درس گفتارهای فلسفه هگل پیدایش‌شناسی روح هم که خدمتون بودیم، توی بحث آگاهی ناشا تو هم کتاب هم من اشاره کرده بودم، اگه ما هگل می‌خواست بحث آگاهی ناشاد مسیحی یا این زور زدن انسان برای یکی شدن با خود امر نامتناهی یا مسیح رو به اوجش میرسونه، این فیگورش میشد فرانچسکو قدیس باشه، ولی هگل این کار نکرد. هگل تو تاریخ میخواد پیش بره و تاریخ هم فرانچسکو رو میذاره کنار و کلیسا جایگزین میشه. دیگه یادتون هست کشیش میاد جای میگیره و میگه که دیگه انسان احتیاج نیست خودش صدای خداوند رو بشنوه، من صدای خداوند رو میشنوم برای شما تعریف میکنم، شما فقط. و این میانجی ها باعث میشه که این در مقابل این عرفان هنوز هم هست در جان اسلام بوده، عرفان همیشه در سطح اعلای خودش یک اختلافی داشته با نهادهای دینی. نهادهای دینی دنبال سلسله مراتب بودن، عرفان دنبال وصل مستقیمه. این وصل مستقیم همیشه با نهادهای دینی اختلافی وجود میاد دیگه، اینا معمولا پاشون رو توی کفش هم دیگه میکنن. خب با این حال صاحب منصب پاپی هوشمندانه و زیرکانه قابلیت‌های این فرقه‌های نوپدید و پرشور را که فلان فلان دریافتن و علل خصوص پاپ گریگوری نهم هر آنچه در توان داشت به کار برد تا دومینیکن‌ها و فرانسیسکن‌ها را وارد حیات فکری دانشگاه پاریس کند و ایشان را در آنجا نگه دارد و اونا کرسی داده و بعد آکسفورد اینا جای میگیرن و فلان و فلان تا ادامه پیدا می‌کنه. بحث اصلا اینه که این همون نکته خدمت عرض کردم، کلیسا سعی کرد اینا رو درونی کنه و به همین دلیل اینا دعواشون مثلا درونی کنه. خب اما این دعوا به کجا برمیگرده؟ حالا با توجه به فرصتی هم که داریم، یه بحثیه که باز برمیگرده به بچه دوم کل بحث ما. یعنی گفتم یه موقع است ما با سیر تطور ایده سر و کار داریم، یعنی ایده لوگوس چی بوده، چه اتفاقی براش میفته، چی میشه. یه موقع است ما می‌خوایم ببینیم که اون چیزی که قبلا به اسم ایده سرش دعوا می‌شده الان کجاست و ببینید کجا رسیده. یه دعوای خیلی جدی در همین نیمه دوم قرن وسطی شروع میشه، بهش میگن دعوا بر سر کلیات. اولین فیلسوفی هم که مثلا مطرح میکنه آبلارد یا آبلار که در مقابل استادش که اون گیلیام شامپویی بوده در مورد کلیات حرف می‌زنه. بحث سر این که کلیات چیان؟ یونیورسالز یا کلی، امر کلی چیه؟ ما چند رویکرد مختلف در مورد این کلیات داشتیم، یعنی چند تا جواب مختلفی داده میشه در مورد کلیات. یکیش رویکرد رئالیست ها بودش، یکی رویکرد نومینالیست ها بودش،
یکم روی کرده کانسپچوالیستا. یعنی یه گروهی بودن معتقد بودن که کلیات واقعی هست، یعنی امر کلی واقعا وجود داره، شبیه حرفی که افلاطون می‌زنه. افلاطون گفت چی؟ گفت ایده به مسابقه امر کلی واقعا هست، یعنی کلی وجود واقعی داره. این توی نیمه اول دوم وسطا که رواج داشت و حتی کلی هم میگفتن در ذات خداونده ولی وجود واقعی داره. اختلاف از اونجا شروع میشه که در نیمه دوم قرن وسطا این رویکرد رئالیستی نسبت به کلیات نفی میشه و رویکرد نومینالیستی و کانسپچوالیستی در واقع یکی هم بودن. حالا با این تفاوت‌ها اینا معتقدن کلی صرفا یک نامه، یک اسمه، یک دلالته، و اینا گفتن کلی یک در واقع مفهومه و در نهایت هم همین این رویکرد ادامه پیدا میکنه. و همین امروز هم ما تو این ساحت کانسپچوالیستی هستیم نسبت به کلی. این کلی یک مفهومه که ما فقط مثلا میتونیم جزئیات رو بشناسیم و بفهمیم. این نبرد کلیات در مورد در قرون وسطا، یعنی ما در نیمه دوم قرون وسطا چیزی به اسم نبرد در سر مسل یا ایده نداریم، در تاریخ فلسفه چیزی آنان نیست، ولی این در واقع همون دعوای افلاطون و ارسطویی که اینجا در قالب دعوای کلیات مخفی شده. یعنی کلیات واقعیان، به مرور میگن نه کلیات نامن و در نهایت کلیات تبدیل میشن به یک مفهوم، و در نهایت وقتی کلیات تبدیل میشن به یک مفهوم ذهنی که ما نزد اوکام میبینیم که آماده این وارد دنیای مدرن بشه، یعنی وارد آماده ایمون بشکنیم اون در واقع سیطره ای که ایده های افلاطونی قرنها به اسم لوگوس یا اسم دیگه در قرون وسطا حاکم بوده. خلاصه خب برگردیم بحث خودمون. تو همون سلسله مرتبی داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم. بوناونتورا که گفتم ادامه سنت همون افلاطونیه و همون ادامه سنت آگوستینوسه و شاید توی اون دعواها جدیترین فیلسوف همین فرانسیسکنیه، خب روشنه که طبق رویکردی هم که داره باید به جایگاه والای ایده ها و اینا هم قائل باشه. یعنی همونجور که اینجا هم اشاره میکنه کاپستون، این دیگه نقل قولی میاره از بوناونتورا: اگر هیچ مثال الهی، همون ایده الهی وجود نمی داشت، اگر هیچ شناختی از خود و از چیزی که می تواند به وجود آورد و به وجود خواهد آورد نمی داشت، هیچ آفرینشی نمی توانست وجود داشته باشد، زیرا آفرینش نیازمند شناخت و به عبارت دیگر شناخت و اراده از سوی آفریدگار است. پس شگفت آور نیست که ارسطو با رد مسل آفرینش را هم رد می کند و قدم آفرینش را هم رد می کند و قدم جهان را، جهانی که خدا خلقش نکرده، جهانی که خدا خلقش نکرده را تعلیم می دهد. این نقد بوناونتورا به ارسطو. میگه ارسطو در واقع مشکل اصلی یا انتقاد اصلی که مندش ارسطو وارده همینه که چون نتونسته اون ایده در اون مسل افلاطون رد کرده، دوچار شده به این داستان که هم آفرینش رو رد کرده. آفرینش معنای creation، خلقت، خلق از عدم، نه اینکه ماده از مالی صورتی هم بهش بخشیدیم یا صنعی کردیم یا هر چیزی. و همین که در واقع یک جهانی رو که خدا خلق نکرده، یعنی ماده رو داره تعلیم میده. گویا اینکه هرگز نخواهید یافت که خود ارسطو بگوید جهان آغازی داشته. در واقع او افلاطون رو نکوهش میکند، تنها فیلسوف یونانی که به نظر میرسد گفته از زمان آغاز داشته است. این رویکردی که اینا دارن، این در واقع یک نبردی برای ارسطو و نقد ارسطو در دفاعی از افلاطون. این کتابی که من هفته پیشم خدمتتون معرفی کردم به اسم فرهنگنامه تاریخی مفاهیم فلسفی، یک بحثی رو خیلی شسته رفته و با شماره در مورد، یعنی تقسیم بندی شده، دسته بندی شده در مورد بوناونتورا داره، در مورد ایده و علم الهی نزد بوناونتورا. بحث مفصلیه، خیلی هم به نظرم کامل و جامع. من بخشایشو ازش میخونم. خداوند با علم به ذات خود و با علم به الگو بودنش برای اشیا و بیان این ذات با کلمه ازلی، صورتهای اولیه تمام اشیا را از ازل با خود دارد. از آنجا که خداوند بالاترین نور و فعلیت محض است، مسل را به کاملترین نحو بیان میکند. یا مثلا پایین تر میگه از آنجا که این حقیقت نخستین متعلق شناخت را به گونه مولد وز و برترین نحو بیان میکند، این حقیقت نخستین تمثل گویا و ایده نامیده میشود. چون عقل الهی از ناحیه خود قادر است مطلقا هر چیز را اظهار کند و این فعلی درون ذاتی برای اوست، یعنی درونش، چیز بیرون نیست، بعد نتیجه ازلی است. از این رو نتیجه میگیریم که عقل الهی از ازل صورت‌های اولیه تمام اشیاء رو در خود داره. چون خداوند میتواند تعداد نامحدودی از اشیاء رو خلق کند، به همان تعداد نیز برای اشیاء ایده در اختیار داره. این یک، این چند جمله‌ای که همین الان خوندم هم از کاپلستون و هم از اینجا یواخیم ریتر، بیان شسترفته و موجزی از بهترین و فلسفی ترین بیان از اندیشه فرانسیسکنی در مورد ایده هاست. یعنی خداوند شخص دیگه، اون احد افلوتینی نیست، ناآگاه باشه، فرا باشنده، نایه باشنده است، وجود داره، ایده ها رو درون خودش داره، با نگاه به خودش جهان رو خلق میکنه، خلقش هم از جنس هم کنفیکونه، هیچ چیز دیگه هم نیست در این، و این کلیت منسجمی که در واقع از خداوند نزد فلسفه مسیحی و حالا دین مسیح ارائه داده میشه. و به همین دلیل هم هستش که خب خیلی روشنه که خدا و شناخت همه چیز در گروه شناخت خداونده در این گروه. این حرفی که زدیم در مورد بوناونتورا، همینجور که شما مستظر هستید و مشاهده میکنید، تفاوت خیلی ماهوی با حرفای سنت اگوستینوس نداشت، کم شسترفته تره. حالا من دیگه خیلی بهش نپرداختم، ولی خیلی شسترفته است. بوناونتورا کلا یه مسابقه فیلسوف می‌نویسه، دسته‌بندی طبقه بندی خاص خودشو داره. اما بفهمید که من داشتم
می‌فهمید
این تمایل، حالا که به خداوند تشخص داد اول تشخص پیدا کرد،
بله دیگه، هم خدای ادیانه دیگه، این حالا این در درون خودش وجود داره، یعنی چی وجود، یعنی حالت صحت اونتولوژیک داره یا تو ایدش وجود داره؟ اگر اینجا بحث بکنم تو ایدش وجود، حالا که تشخص پیدا کرد میگم،
بله،
اگر در ایدش وجود داره که خب این همون ایده ای هستش که امروز ما در حقیقت باش درگیر میشیم از کانت و دکارت به بعد،
بله، یه بچیش همینه، یه بچیش
ببینید،
بله بله، نکته شما متوجه شدم. ببینید یه بچی از اون چیزی که ما میگیم ایده در کانت و دکارت اینه، حالا خواهیم دید در خود همین دومینیکن ها آخرش به همینجا ختم میشن، برآمد از همینه. یعنی ایده که تو ذهن من، ایده ذهنیه. فرقش سر اینه که ما اونجا همچنان به یه جور دو جهانیتی قائلیم، یعنی جهان ما و جهان خداوند، جهان ماورای قمر و جهان تحت قمر، مثلا جهان ماده و جهان مجردات. اگر ما این دو جهانیت رو بیایم یک جهانی کنیم و خدا رو بیایم به تعبیر بیاریم پایین کنار خودمون، همین کار که در جهان مدرن شده، اون وقت ما می‌بینیم که بله، این تو افتاده، همین که ایده ها صور ذهنی منن، همین میشه دیگه، خاطر اون اومده پایین. یا حالا همون جمله معروف که تاج خدایی ما بر سر خود انسان گذاشتیم. پس از این جهت اینجوری هست. اما از جهت دیگه ای بخوایم بحثو به قول خود شما اونتولوژیک کنیم، یعنی این سوال رو بپرسیم که اگر خداوند هست و تشخص داره، این ایده ها چه سطحی از وجود هستن؟ جواب شما رو یک کسی مثل در واقع بوناونتوره یا هر نوع افلاطونی دیگه تو قرون وسطی با سلسله مراتب وجودی که تعیین میکنه میده. یعنی وجود مراتب داره، سلسله مراتب داره، و اون از یه حد وجود فراتر از ماست، وجود برای ماده است و وجود ما وجود ماده است. یعنی به لحاظ اونتولوژیک جایگاه داره، بله، همون تو نزد افلاطون هم داره، وجود خارجی داره، ایده ها. نزد افلاطون تفاوت سر این بود که احد خیلی مطلق بود، احد فراباشنده بود. اینجا خداوند میاد تو سطح باشیدن. به خاطرش باهاتی تو ادیان خب خداوند حرف میزنه و عصبانی میشه از دست کسی، یا خوشحال میشه، یا بله مسیح میشه میاد، یا تجلی پیدا میکنه، یا پیامبر انتخاب میکنه، هر چی هستش. پس باید تشخصی داشته باشه. این اصلا این حرفا به احد افلاطونی اصلا نمیچسبه. به همین دلیل تشخصی پیدا میکنه، ولی باز در نهایت تو هم گفتمان میمونه که مثل بوناونتوره. حالا سن توماس تفاوتی که داره، البته دیگه فرصتی هم نداره، من فقط یه اشاره‌ای میخوام بکنم. ببین بازم نزد سن توماس هم ما میبینیم این نگاه به ایده ها، لوگوس، علم الهی، اینا چیزایی که نمیتونه دست بزنه، کسی نمیتونه دست بزنه به اینا، اینا چیزایی که جا افتاده به اسم مسیحیت. اما نزد سنت توماس ما می‌بینیم که رفته رفته یه چیزی به این قرون وسطی اضافه میشه که بعد در نهایت ما رو به فرانسیس بیکن میرسونه. اونم یه جوری تجربه گرایی خاصی. این کلیده. یعنی من خودم بارها بارها قرون وسطی رو درس دادم، حالا اینجا دوره خیلی مختصری بود، دوره‌های بیشتری بود. اخیراً به این کلید رسیدم که این چیه که باعث میشه که توی فلسفه قرون وسطی مشخصاً این اتفاق بیفته. و رفته رفته ببینید، اینجوری نبود که دوران رنسانس بگم فیلسوفای قرون وسطی رو بریزیم دور، مرگ بر فلسفه قرون وسطی بعد بیام انقلاب. خ
خود فلسفه، خود ویلیام آکمی اینا از دل همین فلسفه بر اومدن به نفی خود همون رو کرده استند و جارو باز کردن برای امثال فرانسیس بیکن. اینا یه جور تجربه گرایی اولیه در سن توماس داریم. ببین اینجا این کتاب آقای ایلخانی به این اشاره کرده، من نقل قول رو بخونم و بعد خب حالا جور صحبت میکنم. توماس، این آقای هم دکتر ایلخانی تو این کتابی که در کتاب درسی اونوستای دانشگاه ماست دیگه، توماس مفاهیم فطری را چه به صورت اشراق الهی و چه به صورت مفاهیمی که همراه با ذهن از ابتدا هستند رد کرد. برای او ذهن انسان لوح نانوشته است که با تجربه حسی اطلاعات بر آن نقش می‌بندد. او مانند ارسطو اعلام کرد که انسان بالقوه به موجودات علم دارد و پس از تجربه حسی است که علم او به فعلیت در می‌آید. یا مثلا یه مقدار جلوترش میگه در حالی که عقل برای آگوستینیان قرون وسطا معرفتی اشراقی است، عقلی که توماس در نظر داشت مشایی بود که با تجرید همون انتزاع صور محسوسات به درک مفاهیم مختلف نائل می آمد و به تنهایی قادر به شناخت صحیح موجودات غیرمادی و ماورای طبیعی نبود. اینجا یه کاری کردن اینا، واسه میگن دومینیکن ها دنبال تفکیک فلسفه از الهیات هست. الهیات یک متد داره، فلسفه یه متد دیگه داره. الهیات متدش اشراق، بله. فلسفه هم در نهایت باید خداوند رو اثبات کنه و به الهیات خدمت کنه، بله. اینجا بحث دعوانی است. اما متد فلسفی متد عقلانی و متد عقلانی مبتنی بر جور تجربه گرایی خام اولیه است. یعنی ذهن خالیه، بر اساس تجربه و عقل میتونه شناخت از جهان حاصل کنه. و دعوای اصلی بین فرانسیسکن ها و دومینیکن ها هم بود. در نهایت فرانسیسکن ها دومینیکن ها رو در واقع متهم میکردن که شما هیچ وقت نمیتونید شناختی از خدا در فلسفه داشته باشید. چرا؟ چون شناخت خدا برای شما چیه؟ از وجود محسوسات به علته. اثبات هم اثباتی که سنت توماس هم میکنه همش همینه دیگه، از معلول به علت، از وجود محسوسات به خداوند. در حالی که فرانسیسکن ها و به طور کلی نو افلاطونیان قرون وسطا سنت آگوستین معتقدن نه، ما فقط راهی که ما بتونیم وجود خداوند حرف بزنیم، من واسه چهار تا آدم ملحد که میان اینجا با من دعوا میکنن میتونم چهار تا استدلالم بیارم واسه که دهنم بسته بشه، اما خداوند فقط از راه اشراق الهی میشه بهش رسید و درکش کرد، نه از راه استدلال و فلسفیدن و اینا یونانی معابی به قول اینا. بنابراین این اختلافی که میفته، این شکافی که میفته، یعنی فلسفه به مسابقه یک متد و دین به مسابقه یک متد مطرح میشه و این متدی کردن و جدا کردن این دو تا متد از همدیگه درسته هرچند اولش توجیهاتی هم داره برای کلیسا، ولی به مرور به جدایی فلسفه از دین و دوباره برآمدن فلسفه به مسابقه رقیب و منتقد دین تبدیل خواهد شد. که در همون ابتدای جلسه آینده در مورد دونس اسکوتوس و اوکام ما این شیب نزولی ایده رو میبینیم که ایده داره یواش یواش برمیگرده به یک لفظ در ذهن یک آدم عاقل که عقل ورزه و در مورد جهان داره صحبت میکنه.
ایده ای که میگه همون ایده
داره نزدیک میشه به ایده ارسطویی.
هنوز بالا،
بله آره، هنوز اینا به خداوند قائلن، به عالم به لوگوس قائلن و اینها، اما میتونه این ایده رو بیاره تو این جهان و این شناختش رو میگم دست کم این تفکیکی که حاصل میشه به یه معنا ارسطویی.
ایده ها رو نمیشه مردم میبینه، جزئیات رو میبینه، از اونا ایده رو استنتاج میکنه. منظور
من اینه که ما دو نوع ایده داریم در از سنت توماس. یک ایده که همون ایده است که دیگه اسمش ایده نیست، لوگوس اسمش، خیلی وقت اسمش لوگوسه، اسمش ایده نمید. یه ایده دیگه هم از همین که من اینو میبینم، ایده این در ذهن من نقش میمده و این میشه ایده. خواهیم دید که این ایده چگونه قرار جای اون ایده رو به لحاظ معرفتی ورزشی بگیره.
سنتوماس هنوز ایده اون بالا بوده، این با مشاهده میخواسته اون رو درک کنه، یا ایده بلده عرفتی که اون ایده شون بالا نبوده؟
نه، بله، ایده اون بالاست برای سنتوماس. راه رسیدن به اون از با عقل بشر تجربه گرا از دل اینجا، از این فرآیندی که میتونه برسه اون، نه به صورت اشراق الهی یا هر چیزی از بالا. حالا ما صحبت نکنیم سرش، مثلا افلوتینوس فیز، حرف افلوتین خیلی جدیه. یعنی شما توی قرون وسطا مثلا، حالا الان یادم نمیاد دقیقاً، میخوام این نمونه بیشتر گفتم شده اسم اشتباه بگم، ولی این بارها به گوش ما میخوره که شناخت اصلا از بالا پایینه. میتونید چیزی رو بشناسید، خداوند هر وقت تو فیض افاضه کرد میتونید بشناسید. اگه الان من احساس میکنم اینو میتونم بشناسم، فقط افاضه خداوند، این چیزی که خب از بالا پایینه و با سنت افلوطینی جور در میاد. اما در سنت توماس اینجوری نیست دیگه. سنت توماس شما میتونید پایین به سمت بالا برید و این هاست. شما بعد شما بفهمید.
تمایز
یا صفت ممیزه نامگرایی با مفهوم گرایی چیه؟ یعنی کجا هم جدا میشنه نامگرایی با مفهوم گرایی؟ ببینید بله، ما باید خود باز برگردیم به خود بحث کلیات، یکم باز اینا رو بازتر کنیم. من یه فقط یه خطی میدم فقط برای اینکه این تمایزها رو ببینید بفهمید. یه موقع است ما میگیم که چند تا حرف زده میشه. افلاطون که میگفت وجود خارجی دارن عالم خورسموس و اینا جدا هم هستن و اینا، یه سطح از وجود کلی رو ارسطو به ما میگفت. ارسطو میگه چی؟ ارسطو میگه کلی وجود داره اما کلی طبیعیه، یعنی در این عالم وجود داره ولی وجود داره، یعنی کلی وجود داره به صورت مستقل اما در این عالم مثلا بهش میگن کلی طبیعی. یه موقع است ما میگیم کلی فقط یه اسمه، مثل حرفی که آنتنیستنس میزد، میگه من اسب رو میبینم ولی سرخی رو نمیبینم، سرخی اصلا وجود نداره، ما فقط یه اسم به این مینامیم، همین نامگرایی، یعنی نام کلی نام. اما یه موقع است ما میگیم کلی دلالته، یعنی شنی به این معنا مفهومه، یعنی یک وجه مشترک عینی بین این اجزاه که درسته وجود مستقلی نداره سرخی، ولی وجود خارجی داره سرخیت توی تمام اینها. این تمایز خیلی مهمه. تو بحث کلیات مطرح میشه.
نامگرایی چطور بازی میگه؟ رول مسئله بازی میگه.
خب الان من نرسیدیم دیگه. مثلا توی ادامه بعد از سنت سنت توماس و اینا در ادامه خواهیم دید که این نامگرایی به مرور سعی میکرده که همین دیگه ایده رو بیاره به سطح نام تقلیل بده و اون وقت اینا باز بحث خیلی جدی هم لاز عرفانی هم لاز فلسفی مطرح میشه که خود نام چه ارزشی پیدا میکرده و این پیوند خود این نام با اون کلمه‌ای که اینا مد نظرشون بود و بعد اون کلمه حالت وجودی می‌بخشیدن، بعد به مرور همون کلمه تبدیل به لفظ شد. خیلی بحث پیچیده میشه اینجا دیگه، یعنی مفصل میشه. حالا ما
اصل که ذهنی میشه در واقع تو سوالات اون نامیداریست، خب اصل دیگه که نام ولی بخواید به سنت مفهومی بهش نگاه بکنی، حتی اصل مثلا مسابقه و اصل مثلا
بله. همین، یعنی همین یه بچه مشترک عینیتی براش قائلند. یه نکته من بگم، ببینید ما مثلا تو فلسفه مدرن قرن 17 شما بگین دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس، اون قرن 17 و 18 این بر تجربه گرام داشته باشیم تا بیم قرن 19، کل فلسفه مدرن که قرن 17 و 18 و 19 که ما میگیم این همه فیلسوف توشه، ما تو قرن وسطا وقتی صحبت میکنیم از قرن 3 4 حساب کنیم تا قرن 15 مثلا و حتی 16 مثلا جوردانو برونو اینا بیاریم آخرای اینا حساب کنیم، یک حجم، یک زمان بسیار عظیم و یک حجم عظیمی از متفکرین و فیلسوفان که دیگه خیلی ها شما نمیدونیم کدومشون فیلسوفن کدومشون متعلقن کدوم متکلم هم، واقعا بحث های خیلی مختلفی با انگیزه های مختلف در میگیره تو قرون وسطا. یعنی هر وقت که ما قرون وسطا درس بدیم میبینیم که به مراتب در تدریس قرون وسطا از دنیای فلسفه مدرن سخت‌تر و مفصل‌تر و گسترده‌تر. کاری که ما در نهایت میتونیم بکنیم، یعنی با توجه به چیزی که میخوایم الان و کاری که همین الانش هم داره میشه، که یه خط رو مثلا آدم بگیره اینجا با این خطا پیش بره. ولی واقعا این بحث کلیات در قرون وسطا یه بحث بسیار مفصلی، یعنی خیلی جاها به ذهن من میرسه که میشه اونجا می سرکه کشید این بحث رو جمع کرد، ولی از بحث ما خارج. من شما این حق رو میدم که احساس کنید نتونید تو این جلسه حتی تو اون ترمی که ما قرون وسطا خدمت شما بودیم که احساس کنید بحث ها پراکنده شده به چند دلیل. یکی از دلایلش همین گستردگیشه که در قرون وسطا مطرحه. بسیار خب، تایم هم گذاشتم، شما هم بپرسید.
من شنیدم در مورد
بله بله خیلی.
و حالا من خواستم این کامنتی
رو
بدین هفته
آینده، بعد کلمه مشا می‌خواستم ببینم چی معنیش چیه. می‌خوام هفته بعد بیام بیارم. مشا هم مش کردن، حالا هفته بعد صحبت می‌کنم. راهی سر آدم راه می‌رفتن اجابشون مشا. حالا هفته بعد در موردش صحبت می‌کنم. چای نو بدم اون مشا. بسیار خوب، خسته نباشید. نیاز فنی هم خیلی بود. بله باید بریم دیگه. نه هفته بعد، باید نصفه هفته بعد باید شروع کنم. من چند تا رو بگم، یه اشاره به ویکند میکنم و بعد میرم ببین فلسفه اسلامی چی رو بگیم. نه راضی اصلا جرأت نکنم راضی میرم. اسمش هم من نباید اینو میبردم اصلا. خلاص فلسفی اینو. هیچ کتابی به فارسی نه کتابی نیست. در واقع تنها بزرگترین گناهش کشف الکل نبود، گناه های دیگه هم داره. خب آره من اصلا خب چی بود اصلا بحث آره ها خب حالا بریم سر صحبت نکنیم. خب
شما چی میگید؟ این تحلیلیه ولی ضرورتش که من بعد نگاه کنم یعنی این خود خیلی متأثر مناهای ولی این که چنین بین من وجود این ها چنین ضرورتی داشته باشه این کسیه که از اینجا نگاه میکنه، 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 کسیه که از اینجا